بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در ادله عدم جواز تقلید میت ابتداءً بود. 4 دلیل تا کنون بررسی شد. دلیل پنجم را شروع می‌کنیم که در کلمات مرحوم آقای خویی دلیل تقریر شده، گرچه در کلمات پیشینیان هم مثل آقای حکیمان هم یک ریشه هایی و رگه هایی دارد. دلیل پنجم اجمال اون این است که اگر ما قائل به جواز تقلید از میت بشویم به شکل ابتدایی، این مستلزم این است که در طول تاریخ مرجعیت در شخص واحدی تعین پیدا بکنه. مرجعیت در شخص واحد تعین پیدا بکنه و این خلاف ضرورت مذهب هست. این اجمال این هست که به عنوان دلیل پنجم می شود طرح کرد. اما حالا تفصیل مسئله و تشریح این استدلال به این شکل است که بحث تقلید و تعیین تقلید در یک شخص، ثمره این بحث در جایی ظاهر میشه که اشخاص و مجتهدین رأی های مخالف با هم داشته باشند. این رو بعد خواهیم گفت. اگر یک مطلبی است که مجتهدینی در اون مسئله توافق دارند، اونجا تعیین شخص خیلی اهمیتی نداره. بیشتر تعیین شخص مرجع و مجتهد و مفتی در صورت مخالفت اقوال و ناسازگاری اقوال مجتهدین معنی داره. این نکته است که بعدها بهش خواهیم پرداخت. به عبارت دیگه، وقتی که عامی به اقوال مجتهدین مراجعه میکنه، دو صورت داره. یک باره که میبینه مجتهدین و صاحبان فتوا در یک مسئله وفاق دارند، اینجا خیلی تقلید شخص موضوعیتی ندارد. اما حالت دوم و صورت دوم این است که اقوال متخالفه، یکی اینطور میگه دیگری خلاف اون را میگه، 2، 3، 4 قوله و اقوال متخالفه. اینجاست که میگن باید تعیین کرد و اعلم را پیدا کرد و اون بحثایی که خواهد آمد. این مفروض بنابراین اونجاییست که اقوال متخالف باشه و عرض شود که این یک مفروضه که بعدها هم خواهد آمد. و یک مفروض دیگر هم که غالباً به اون معتقدند این است که عرض شود که رجوع به اعلم هم لازمه، باید اعلم را انتخاب کرد. این دوتا مفروضه که بعد خواهد آمد. پس دوتا مقدمه در مقام تفصیل و تشریح مسئله، این دوتا مقدمه را به عنوان اصل مفروض الان در ذهن داشته باشید. یکی این که تعیین مجتهد از میان چند مجتهد وقتی موضوعیت داره که مخالفتی بین اقوال باشه و الا تعیین ضرورتی نداره، و دو اینکه در جایی هم که مخالفت بین اقوال هست بایستی اعلم رو انتخاب کرد. اینم مفروضه که البته بعد باید سامنه کن بحث بشه، ولی الان این رو مفروض میگیم. حالا با این دوتا مفروض در بحث تقلید میت عرض شود که دو صورت وجود داره و این دو صورت رو باید بررسی کرد تا به نتیجه و استدلال برسیم. یک صورت این است که مجتهد مرده با زنده مساوی باشند. مجتهد مرده با زنده مساوی باشند، در رده واحدی باشند. عرض شود که یک صورت، یک صورت هم این است که مجتهد مرده و میت اعلم باشه. اگر صورت اول باشه، یعنی مجتهدی که از دنیا رفته با مجتهدی که زنده است حالت تساوی داشته باشه، اینجا آقای خویی میفرمان که اینجا که ادله حجیت نمیتواند هر دو را بگیره، مجتهد مرده با مجتهد زنده در رتبه واحده هستند. این صورت اول. اگر این صورت باشه نمیتواند ادله حجیت در آن واحد هر دو رو بگیره، فرضم اینه که اون مجتهد گذشته و مجتهد الان نظرهای مخالفی دارن، عین هم نیستن، چون اگر عین هم باشن اصلا تعیین لازم نیست، اهمیتی نداره. رو این فرض داریم این دو صورت رو بیان میکنیم، با فرض این که مجتهد میت و حی دارای آراء متفاوت باشن. این دو صورت داره، یک صورت همینه که عرض کردیم، اینا مساوی باشن در رتبه واحده. خب اگر اینها در رتبه واحده باشن نمیتواند ادله حجیت هر دو رو بگیره، چون موجب تعارض دلیل حجیت میشه. ببینید دلیلی که آمد گفت چیزی حجت است، نمیتواند در آن واحد دو حجت مخالف و معارض را در بر بگیره. الان بگه این حجته، بگه خبر واحد حجته، ولی در آن واحد دو تا خبر متعارض را بخواد بگیره، یعنی نمیشه. دلیل حجیت که حالا سیره است یا هر چیز دیگری است، نمیتواند دو نظر و دو رأی مخالف و معارض را در بر بگیره. این موجب تعارض در دلیل حجیته. این صورت اول، اگر زنده و مرده مساوی باشند و آراء متخالف داشته باشند، دلیل حجیت نمیتواند هر دو را بگیره. اصلا معقول نیست که دلیل حجیت متعارضین را در آن واحد و در مرتبه واحد حجت قرار بده. این که صورت اول. و اگر صورت دوم، اما صورت دوم این است که نه، میت از حی اعلم باشه. خب اگر میت از حی اعلم باشه، این طبق اون چه که بعد هم خواهیم گفت و تقریبا اکثریت هم بر اون وفاق دارن، تقلید از اعلم متعینه. میت هم که اومد تو دائره همین مجتهدینی که جواز تقلید دارن، اون وقت اگر میتی اعلم باشه باید تقلید اون تعین داره. و ایشون میفرمان که غالبا هم همین صورته، اون جایی هم که نظرهای مخالف باشه غالبا اینطوره. برای اینکه علل اصول کسانی که به عصر اول نزدیک در بودن، مثلا مرحوم مفید، مرحوم صدوق، بزرگانی از این قبیل که به عصر اول نزدیکتر بودن، اینها رو ما به لحاظ کارشناسی و دسترسیشون به اون نظر معصومین بایستی اعلم بدانیم. و علل قاعده بین این بزرگانی که در اون عصر قبل بودن، مثلا یکی دو نفر هستن که خیلی برجسته هستن، پس تقلید میت که جایز شد، اعلم هم که بین زنده و مرده فرق نمی کنه، اعلم را باید انتخاب کرد. و علل اصول هم اعلم اونایی هستن که متقدمه، و بین متقدمین هم برمی گرده نهایتا به یکی دو نفر، اگر این صورت دوم باشه. پس و این مستلزم اینه که مرجعیت در شخص واحد یا حالا فوقش دو نفر مثلا تعین پیدا بکنه، و این خلاف ضرورت مذهب شیعه است. اصلا مذهب شیعه از ابتدا بنای بر این نبود و در این مسیر قرار نگرفت که غیر معصوم متعین بشود برای تقلید. این بیشتر به اون مذاهب اربعه نزدیکه و این خلاف مذهبه. این تقریر این دلیلی است که آقای خویی فرمودن نشانه ها و شواهدی از این نوع استدلال در کلمات پیشین و قبل از ایشون هم وجود داره، تا ایشون اینجور این را تقریر کردن. پس دلیل پنجم این می شود که اگر مجتهد زنده و مرده مساوی اند، که اصلا دلیل حجیت نمیتونه هر دو رو بگیره. دلیل حجیت نمیتونه در آن واحد دو تا نظر مخالف هم و در عرض هم را اعتبار ببخشد، در صورتی که بگید اون گذشته و امروز مساویان. و اگر در صورت دوم باشه، بگید در گذشتگان اعلمی وجود داره، که ظاهر کلامم اینه که ما باید بگیم در میان گذشتگان اعلم وجود داره، چون اونا نزدیکتر به عصر معصومن و مثلا میشه مرحوم شیخ مفید از این قبیل. و این هم اگر بگویید مستلزم تعیین مرجعیت در شخص واحد. حالا من اضافه میکنم، حالا یه شخص واحدم نه، یکی دوتا سه تا اونایی که نزدیکترن و از توان علمی بالایی هم در برخوردار بودن، اونا رو ما باید علم بدانیم و علمیت اونها مستلزم حصر مرجعیت در اشخاص معین است که این خلاف نظر و ضرورت مذهب شیعه است. این مستلزم اینه که بگیم در طول 10 قرن 14 قرن 2 نفر 3 نفر 1 نفر شایستگی مراجعه در مقام تقلید داشته.
در صورتی که مساوی باشن، دوتایی مساوی باشن، چرا در اینجا مثلا دلیل حجیت نگیره؟ چرا خاطر اینکه تعارض پر اکبر حجیت هست؟ دوتایی باید حجیت باشد از اون رو باید تعارض بکنه؟
نه، دوتا نظر خلاف هم دارن، یکی میگه با ظهر جمعه جمعه بخوان، یکی میگه ظهر بخون، این مساوی هست. وقت در آن واحد دلیل بیاد بگه هر دوش حجته، این جعل حجیت متعارضه، این نمیشه. اون شق اولی که هر دو نظرشون یکی، این دو یعنی گذشته و امروز مساوی باشن، این جعل حجیت متعارضه.
مگر تعارض خیلی و حجیت نیستن که باید دوتای حجت باشد؟ باید حتما دوتای تعارض.
نه، حجت که نیستن. حالا دلیل سیره عقلا یا دلیل لفظی میخواد بگه قول این دو حجته. خب این دو رو با هم نمیتونه بگه حجته. خب پس کدام میگه؟ خب قدر متیقنش همین زنده است دیگه.
کی میگه تعارض فر حجت است؟ یعنی چی؟ معنی چی؟
کی میگه تعارض فر حجت؟
یعنی دو دلیل باید.
نه ببین استدلال ما اینه، میگه که آقا دو نفر اینجا، یکی میگه ظهر یکی میگه جمعه، حرف مخالف همه معارضه دیگه. در آن و در رتبه واحد هم هستن این دو مجتهد، در آن واحد دلیل سیره عقلا یا دلیل لفظی بیاد بگه هر دو اینا الان حجته، حجت فعلیه است، این نمیشه دیگه. عرض شود که این دلیل پنجم. پس دلیل پنجم در حقیقت میگه دو حالت داره مجتهد گذشته و امروز، یا مساویند یا متفاوتن از نظر رتبه. اگر مساوی باشن دلیل حجیت نمیتونه هر دو رو بگیره، قدر متیقن رو باید گرفت که همین زنده است. اگرم مساوی نباشند و اعلمی در کار باشه که میگه اینجوری هم هست، شرایط اجتهاد و تقلید طوریست که اون گذشته نزدیکتر به عصر معصومه، احاطه بیشتری داره، ولذا اعلم در همون صدر اول پیدا میشه و تعین اعلم هم که اگر دلیل اقتضا بکنه، این مستلزم اینه که بگیم یه نفر در طول تاریخ چه هست مرجعیت داره. اینم مطلبی است که در کلام آقای خویی اومده. به یه نحوی هم ظاهر مثلا کلام آقای تبریزیان هم اینه که این را یه مقداری قبول هم داره. اما حالا ببینیم بررسی این مسئله چطوره. به نظر میاد که این بحث خیلی این استدلال تام نباشه، این استدلال خیلی تام نیست که آقا تعیین جواز تقلید میت ابتداعا مستلزم حصر مرجعیت در شخص واحده. این به نظر میاد تام نیست. اون صورت اول را فعلا میگذاریم برای آینده که ببینیم در جایی که دو مجتهد در رتبه واحده باشند دلیل حجیت نمیتواند هر دو را بگیره. این یه بحثی است که انشالله تون صورت اول در آینده خواهیم گفت، ولی همینجا عرض بکنیم که اونجا یک نظر همینه که نمیتواند در آن واحد هر دو را بگیرد. یه نظر دیگری هم هست که میگن شمول دلیل حجیت مثل سیره اقتضای حجیت تخییریه داره. در این رو بعد بحث میکنیم، فقط حالا طرحش میگم. مقابل این نظر، نظر دیگر هم هست. یک نظر اینه که سیره عقلا به عنوان دلیل حجیت فتوا نمیتواند در آن واحد دو نظر متساوی را در بر بگیره. دو تا شخص مجتهد مساوی که نظرهای مخالف دارن نمیتواند مشمول سیره بشه. یک نظرم اینه که نه، سیره عقلا اینجا وجود داره و سیره میگه تخییر. دو تا کارشناس در عرض هم وجود دارن، یکی اینجور میگه یکی اونجور میگه. سیره عقلا میگه هر کدام خاصی، یکی از این دوتا، احدهما را عمل بکن. این نقطه مقابل اون نظریه. این نظریه هم هست. بین این دو نظر، حالا بعد در اونجایی که میرسیم انشاءالله بعد از اینکه بحث اعلم و تساوی شد و اونجا در تساوی باید چه کرد، اونو بررسی میکنیم. ولی ممکنه در اون صورت اول در برابر این نظری که در استدلال آمد که نمیتواند سیره هر دو رو بگیره، ممکنه بگیم دلیل حجیت تخییر بین مساویین رو میاره. که اگر این رو بپذیریم که شایدم بعید نباشه، حالا بعد بحث میکنیم، این دیگه اون وقت مشکلی نداره. اینجا مجتهد مرده و مجتهد زنده در عرض همن، مثل دوتا مجتهد زنده در عرض هم، احد و ما هر کدام خاصی انتخاب بکن. همان چه که در دو مجتهد زنده در عرض هم و مساوی خواهیم گفت که تخییر است، اینجا میشه اون رو گفت. حالا با چه مبنایی؟ ان شاء الله مبناشو بعد بحث خواهیم کرد. از جمله مبناش همینه که مثلا سیره اینجا حجیت تخییریه را میاره و حجیت تخییریه درش تعارضی نیست، مشکلی نیست. این در صورت اول که حالا بعد بحث خواهیم کرد. اما مهم این است که اون صورت دوم آیا واقعا اینطوره که میگفت که اگر گذشته و امروز زنده باشه و غالبا هم مرده و زنده، اعلم وجود داشته باشه و اعلم هم اون گذشتگان باشن. این صورت دوم قائل میگفت غالبا مصداق همینه. غالبا در مسائل که مورد اختلاف است، گذشته ای اعلم وجود داره و اگر اعلم را ما متعین بدانیم که میدانیم و زنده و مردن فرق نکنه، همه باید برگردن به یکی دو تا سه تا مجتهد معین پیشین. این محور اصلی استدلال هم اینجا بود دیگه. اون صورت اول را به عنوان صورت مقدماتی و آغازین گفته می شد، ولی اصل قصه تو این صورت دوم بود. یعنی اون مستدلی مثل آقای خویی میگه که غالباً گذشتگان و امروز را که مقایسه بکنیم، اعلم در گذشتگانه و اگر بخواهیم مجتهد زنده را در دائره تقلید قرار بدیم، اون وقت تعین پیدا میکنه تقلید اعلم و این مستلزم اینه که حصر در مرجع واحد بشه. این هم مطلب دومی است که یعنی اصلی است که در این استدلال اومده. این مطلب هم از چند جهت قابل مناقشه است. اولین مناقشه و مهمترین مناقشه این مناقشه صغروی در مسئله است و اینکه گذشتگان بینشون اعلمی وجود داره علل اطلاق. درسته که همونطور که قبلا میگفتیم در گذشتگان یه ویژگی هست و اون ویژگی این است که دسترسیشون به عصر معصوم نزدیکتر و آسانتر بوده و این موجب میشه که یک اتقانی در کلمات اونها وجود داشته باشه به خاطر دسترسی که به عصر معصوم داشتن. اما عرض شود که در نقطه مقابل این ویژگی نقطه دیگری است که قبلا هم میگفتیم و اون اینه که همه اعلمیت به این دسترسی صرف به اقوال بر نمی گرده. اونی که از روایات بوده، مرحوم شیخ داشته یا کلینی داشته یا صدوق داشته، اون که حالا برای مام نقل کردن و معلوم نیست که در فهم اونها از روایات همیشه بهترین فهم از آن اون پیشینیان باشه. همونطور که قبلا گفتیم رو به حامل فقه الی من هو افقه من هم ما داریم و در مسائل زیادی عرض شود که ممکنه وقتی که این متأخر به متون روایات و آیات مراجعه کنه مطالب بهتر و دقیقتری بتواند دست بیاره، در چارچوب همونیست که از روایات براش نقد شده، تو خود اون روایات در فهم اونها ممکنه متأخر جلوتر بره و بیشتر نزدیک بشه به حقایق و مطالب. بنابراین این یک مطلبه که الزاماً ما نمیتوانیم مطمئن بشیم که آقا گذشته و میت حتماً به خاطر دسترسی بیشتر و قربش به عصر معصوم نظر صائب‌تری داره. نه، عمق متأخر گاهی ممکنه طوری باشه که بیش از اون متقدم بشه. این یک نکته است. بنابراین نمیشود بگیم که بله مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق یا مرحوم شیخ یا مرحوم مفید اینا اعلم علل اطلاقن، اعلمن به نسبت به جمیع اعصار متأخر و همه این قافله فقها و بزرگانی که بعد از این شخصیت ها آمدن. نه، اون قرب حسی به معصوم گاهی برای اینها وجود داره، ولی اون جبران می شود به عمقی که بعدی ها ممکنه پیدا بکنه. این یک نکته است که اعلم ها نمیتونیم بگیم حتما گذشتگان اعلمه. بله بله، بر این بر حالا این نکته ایشون هم نکته درستیه. خود آقای خویی رحمت الله علیه از کسانی هستند که خیلی به شهرت و اجماع و اقوال گذشته اصلا اعتنایی نداره. ایشون خیلی کم اعتنا داره، نه اصلا که نمیشه گفت، ولی اعتنایی زیادی نداره، برخلاف مثلا حضرت امام اونا که به اقوال گذشته توجه بیشتری دارن. خود اینم نشون میده که تو عمق ارتکاز علمی ایشون هم این نیست که اون نظر گذشتگان یک صائب‌تر و بیشتر به واقع نزدیکه. نه، صرف این که اون قرب را داشتن که نمیشه این را به واقع نزدیک دانست. باز نف نمی کنیم، اون قرب قابل توجهه، باید بهش اعتنا کرد، ولی نه به این شکلی که بگیم او اعلم شد و دیگه اصلا جایی برای بقیه باقی نمیمونه. این یه نکته. نکته دوم اینه که این متقدمانی هم که میگوییم عمدتا در نظر شریف آقای خویی اونها همین مرحوم کلینی و مرحوم بیشتر مثلا مرحوم کلینی و صدوق عمدتا مثلا شیخه. حالا اینام رو اگه بخوایم بگیریم که خب اینام متصل به معصوم بودن، نزدیکتر بودن، ولی در این حال مخصوصا شیخ اگر بگیم که خب فاصله هم داشته، مثل شیخ اونها که فاصله هم داشته، و اینجور نیست که بگیم کسی که در عصر معصوم زیست میکرده و حیات داشته ما بتوانیم پیدا بکنیم که صاحب آرایی باشه که دیگه ما خیلی بهش بتوانیم دل ببندیم و اطمینان بکنیم. اینم یه نکته است که تقریب میکنه این عدم اعتماد و احراز اعلمیت اون متقدمین را با این بیان که این اشخاص مورد نظر شما باز در عصر معصوم نیستن که بگیم حالا کنار معصوم بوده و مستقیم از اون آبشخور اصلی داره آب میگیره و بهره میبره. نه، اینا همه باز خودشون یه قرن دو قرن فاصله دارن، همون بزرگانی که تو چشم شما بسیار برجستن و واقعا هم برجسته هستن، ولی بخوایم بگیم اینا اعلمن. اینم دو. و نکته سوم این است که همیشه هم اینطور نیست که، یعنی قطعا اینطور نیست که اون متقدمینی که نام برده شد از قبیل این سه چهار نفر اینام در همه مسائل نظر داشته باشن. خیلی جام مسائل مستحدثه است، اونا دیگه نظری ندارن. فوقش اینه که کسی میاد تبعیض در تقلید قائل میشه، میگه مبسوط شیخ طوسی برای من حجته، ولی مبسوط که بزرگترین کتاب پیشرفته اون آثار قدیمه اونم یه تعدادی مسائل داره، خیلی از مسائل بد مورد توجه قرار گرفته. خب تو اون چیزای بعدی که دیگه نمیشه بگیم تقلید از او بکن، اون باید بره سراغ بعدی ها. بازم تعین انحصاری پیدا نمیکنه در مرجع معین. فوقش اینه که میگید بله در مثلا این بخش از عبادات و معاملاتی که مرحوم شیخ داشت باز تقلید از او کرد، ولی یه بخش هایی هم باقی میمونه که باید از دیگران تقلید کرد که اونم در طول زمان دائم داره افزوده میشه. اینم یه نکته که تا حدی میشه به این نکته هم توجه کرد، گرچه کل مسئله رو حل نمیکنه این نکته سوم، ولی تا حدی مسئله رو تغییر میده. بنابراین این که شما فرمودید که اگر ما با به مجتهد زنده مرده بتوانیم مراجعه بکنیم، با توجه به این که گذشته اعلم است و اعلم علل اطلاق ما داریم، پس حصر میشه مرجعیت در مثلا شیخ و مراجعه به شیخ مثل یکی از مذاهب اربعه میشه، یعنی یه نفر میشه که مرجعیت علل اطلاق در طول اعصار و قرون پیدا میکنه. ما میگیم نه، این استلزام تام نیست. اشکال اصلی قسم اشکال کبروی نیست، اشکال صغرویه. کبرا بله میگیم ما مرده و زنده مثل هم، هر که اعلمه باید تقلید بشه، و این مستلزم اینه که اگر مرده اعلم بود باید از او تقلید کرد، این میگیم. منتها میگیم این مستلزم اون حصر نمیشود به خاطر مشکل صغروی، یعنی اعلم علل اطلاق را ما نمیتوانیم در گذشته حصر بکنیم. نه، کی گفته؟ ممکنه کسی بگه مرحوم علامه نسبت به اون مرحوم شیخ و اینها اعلمند، و تعیین علمیت در گذشته نمیشه، بلکه ممکنه صور دیگه هم قابل فرضه. یک صورت اینه که متأخر اعلم باشه، و یک صورت هم اینه که اینها رو مساوی بدانن. خب اگه مساوی قائل به تأخیر میشه، اگر متأخر اعلم قائل به تعیین تقلید از متأخر میشیم، و همینطور. اینم دلیل پنجم. بنابراین این که کسی بگوید اگر اعلم را از میت میشود تقلید کرد، حصر مرجعیت لازم میاد، اینجور حصری در کار نیست. این دلیل پنجم. این مجموعه ادله‌ای بود که برای عدم جواز تقلید ابتداعا عن المیت بود، و عرض شود که اونچه که ما در جنبندی این پنج دلیل میتوانیم بگوییم اینه. اون جنبندی چون بعضی رو کاملا جواب دادیم، بعضی هم یک ملاحظه ای داشتیم، جنبندی ادله مانعه، ادله نافیه جواز تقلید، این میشه که بیشتر همون ارتکاز و سیره است. جنبندیش این شد که اگر تفاوت اساسی در یک علم رخ داد و احتمال یک تغییر و تحولاتی در دانش فقه و علوم مربوط به اون رخ داد، این نمیشود به گذشته مراجعه کرد. اما اگر اینجور تغییر و تحولی وجود نداره، عرض شود که از لحاظ سیره و اینها به نظر میاد مانعی نداره تقلید میت. نکته اساسی ما در تفصیل بین این دو صورت این بود، این جنبندی، این ادله پنجگانه. این ادله پنجگانه بعضیش اصلا تمام نبود، بعضیش هم که تمام بود این تفصیل ازش بیرون میامد. تفصیلم اینه که اگر اون علم پایه، علم فقه و علوم پایه اون در یک مقطع زمانی یک قرن دو قرن دچار تغییر و تحولات اساسی نشدند، اینجا از میت هم میشود تقلید کرد. اگر بله ولو این که نه 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 عرض میکنم در صورتی که مساوی باشند، اگر مساوی باشند میشه نظر مخالف هم داره، میشه اون مساوی گذشته رو شکرد. اگر هم نه علمیتی در کاره، باید قانون علمیت رو در اون اجرا کرد. قانون علمیت یه وقت اون گذشته علمه، یه وقت این علمه، تو اون چارچوبی که هنوز علم فقه و پایه فقه تغییرات اساسی نکرده. اما وقتی که فاصله 3 قرن شد یا در فاصله کوتاه 50 سال علم فقه یا یکی دوتا از علوم پایه اون دوچار یه تحولات عظیمی شد، اونجا ولو که فاصله 10 سال باشه، 5 سال باشه، ولو که هنوز هم مثلا اینا مساوی باشن یا حتی احتمال مثلا علمیتش البته ضعیفه دیگه، بگه که علی رغم این تحول بازم شاید اون علم باشه، تو اون مسئله‌ای که داره اینجا چه میکنه اونا دخالت خیلی نداره، اینجا سیره عقلا دیگه نمیگیره ده. این جنبندی ما تا اینجا این شد، جنبندی ما تا اینجا این شد که مرده و زنده در اون ارتکاز یا در اون اجماع یا در اون سیره اینا ادله مهم بود، یا حتی اون 3 تا دلیل اول. دلیل 4 و 5 را یه جوری جواب دادیم. دلیل های اول که فل جمله میتونست تمام باشه، مخصم اون ارتکاز و بالاخص اون سیره، نتیجه و خروجیش این بود که ما تفصیلی درش قائلیم. میگیم باید ببینیم که این جریان دانش فقه و علوم پایه و مرتبط با اون در این فاصله زمانی که میت و حی در او قرار گرفتن، این جریان در این فاصله زمانی دچار یک تغییر و تحول اساسی شده نشده. اگر کسی اطمینان داشته باشه که دچار یه تغییر و تحول اساسی در پایان نشده، اینجا مرده و زنده نداره، همه در عرض همان. چه باید کرد؟ قانون مساوی و علم رو باید اجرا کرد. اگر مساویان مخیره، اگرم اون علمه گذشته، اگر این علمه زنده، این قانون رو باید اجرا کرد. اما اگر نه، احتمال عقلایی تغییر و تحولی در پایه‌های علم فقه داده می‌شود، یا به خاطر اینکه 4-5 قرن طول کشیده آدم دیگه بعید می‌دونه اینقدر تغییر نکرده باشه، یا اینکه نه، در یه مقطعی است که شیخ انصاری اومده، وحید بهبهانی اومده، یا آدمای که زیر و رو کردن فضای فقه یا علوم پیرامونی اون، اینجا دیگه نه، اینجا ما حداقل تو این ادله‌ای که اینجا داشتیم مثل عرض شود که سیره و ارتکاز و اونها، اون رو نمیگیره. و حالا بعد خواهیم گفت که ادله لفظی هم اینجا رو دیگه نمیگیره، این انصراف داره ازش، ادله لفظی هم از این انصراف داره. این جنبندی ما نسبت به ادله مانعه بود. پس 5 دلیل ذکر کردیم، بعضی از این ادله کلن پاسخ داده شد، بعضیش هم مستلزم این تفصیل بود، این تفصیلی بود که عرض کردیم. حالا میریم ادله مثبتین و قائلین به جواز رجوع میت را هم ملاحظه بفرمایید، انشاءالله بررسی میکنیم. گرچه عمده مباحث در اینجا آمد، ولی یه بخش دیگری هم هست که باید در ادله مثبتین جواز تقلید ابتدایی مورد بررسی قرار بگیره. صلی الله علی محمد.